آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده گرامی، نور محمد خالزاده هستم در استودیوی رادیوی آزادی در پراگا با مجله خبری روز جمعه 6 فوریه. در آغاز سرخط خبرها. وزیر کارهای خارجه آمریکا از روسیه خواست که برای خاتمه دادن به خونریزی در اوکراین عهده‌داری های خود را اجرا کند. در عملیات در افغانستان 18 تندرو و 1 نفر از نیروهای امنیتی این کشور کشته شدند و 182 شهروند تاجیکستان حق دوباره ورود به روسیه را پیدا کردند. تفصیل خبرها. جان کری وزیر کارهای خارجه آمریکا 5 فوریه از روسیه تقاضا کرد که برای خاتمه دادن به خونریزی در اوکراین عهده‌داری های خود را اجرا کند. وی افزود مسکو باید کمک به جدای خواهان را خاتمه دهد و نیروها و اسلحه خود را از اوکراین فرا خواند و جدای خواهان فشار آورد تا آتش بس را رعایت کنند. جان کری در کیف گفت که واشنگتن حل صلح آمیز را می خواهد ولی نمی تواند از تانک های روسیه که از مرز با قلمرو اوکراین می گذرند چشم پوشد. جان کری گفت روسیه تجاوز به شرق اوکراین را ادامه می دهد و آن تهدیدی فاجعه آمیز به اوکراین است. وزیر کارهای خارجه آمریکا این سخنان را در حال اظهار داشت که بعد از مذاکرات با پترا پروشنکو رئیس جمهوری آمریکا در کناری وی قرار داشت. این هم در حالی است که رهبران فرانسه و آلمان برای قطع خونریزی و تامین صلح در اوکراین به مسکو سفر کردند. کشورهای اعضای اتحادیه اروپا به توافق رسیدند که بر ضد بعضی شخصان علاهیده و شرکت‌های روسیه تحریم‌های علاوگی جاری کنند. 5 فوریه این کشورها برای بحران اوکراین بر ضد 19 شخصیت و 9 کارخانه و شرکت تحریم جاری شد. تا حال نام این شخصیت ها و کارخانه و شرکت ها به نشر نرسیده است، ولی خبرگزاری رویترز از قبل نمایندگان کشورهای اروپایی نوشته است که کسی از این شخصیت ها و شرکت ها معروف و مشهور نیستند. وزیران کارهای خارجه کشورهای اتحادیه اروپا 9 فوریه با هم ملاقات و این تحریم ها را به طور رسمی به تصویب می رسانند. عملیات نجات در تایوان ادامه دارد. 4 فوریه در تایپی پایتخت این کشور هواپیمای با مصیبت دچار شد و با آب رودخانه تایپی سرازیر گردید. این هواپیما با شرکت ترانس ایژیا ایرویز تعلق داشت و در این حادثه 31 نفر جان باختند. مقامات میگویند که 15 نفر جان به سلامت بردند و یک نفری آنها کودک میباشد. 12 نفر تا حال بدرکند. در هواپیما 58 نفر نشسته بودند و آن بعد از پرواز از فرودگاه تایپی به زودی به زمین سرازیر شد و به آب رودخانه افتاد. بنابر گزارش ها در یک تیراندازی در شرق افغانستان 18 تندرو و 1 نفر از نیروهای امنیتی این کشور کشته شدند. مقامات میگویند که تیراندازی در نزدیکی مرز با پاکستان در ولسوالی نازیانی ولایت ننگرهار رخ داده است. حضرت حسین مشرق وال سخنگوی پلیس ولایت گفته است که 26 تندرو و 2 کارمند دیگری نیروهای امنیتی در این درگیری جراحت برداشتند. این درگیری ها 4 فوریه رخ داده است. جامرد اوتربایف نخست وزیر قرقیزستان به مسکو سفر کرد تا در نخستین جلسه شورای بین دولتی اوراسیا شرکت جوید. در این باره دفتر مطبوعاتی نخست وزیر به مطبوعات خبر داد. در استانه سال 2015 قرقیزستان اظهار آمادگی کرده بود که با عضویت اتحادیه اقتصادی اوراسیا داخل می شود. حالا در این اتحاد روسیه و بلاروس و قزاقستان عضویت دارند. اوتربایف در مسکو با دمیتری مدودف نخست وزیر روسیه، کریم ماسیموف نخست وزیر قزاقستان و با اندری بلیانینوف رئیس خدمات فدرالی گمرک روسیه ملاقات میکند. طبق خبر دیگر الماسبیگ اوتربایف رئیس جمهور قرقیزستان 7 فوریه در سوچی با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه ملاقات و مسئله های همکاری های دو کشور را بررسی میکنند. تورنمای روزنامه زن نیوز تایمز که یکی از معروفترین روزنامه های انگلیس زبان روسیه به شمار می رود از 4 فوریه برای خوانندگانش دست نارس می باشد. مشکلی های دسترسی و کار در این تورنمای شامی 4 فوریه آغاز یافت. خدمات مهاجرت تاجیکستان میگوید که 182 شهروند این کشور از جمله 140 دانشجو حق دوباره ورود به روسیه را پیدا کردند. عبدالله قادری سخنگوی خدمات مهاجرت بر رادیوی آزادی در این باره خبر داده است. خبرهای جهان و تاجیکستان را میشنوید. درباره رویدادهای مهم روز زیر این نشانی میتوانید در سامانه رادیوی آزادی خبر و مطالب بیشتر دریافت کنید. www.azadi.org
هر کی ما رو میجوید
اینجا میابد.
از هفته بیگو تا 11 شب به وقت دوشنبه
روی امواج کوتاه 21 و 45 متر
برابر با 7475
و 11975 کیلوهرتز
برنامه های بامدادی از ساعت 6 تا 9 صبح
و از 3 بعد از ظهر تا 11 شب
در محوره های آزیا صد و هاتبرد
و ساعت 3 تا 5 روز در محوره یمال
پخش زنده در اینترنت و تلفن های همراه
آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه آرژی
ما رو پیدا کنید
پشیمان نمیشوید
مجله خبری رادیوی آزادی رو میشنوید در این برنامه برای پخش این مطالب رو آماده کرده ایم کشورهای اروپا به توافق رسیدند که بر ضد روسیه تحریم‌های علاوگی جاری و در پولش ستاد هماهنگی تشکیل کنند روسیه به آن چی جواب خواهد داد یک مادر جوان در شهر دوشنبه چهارگانیک به دنیا آورد. این در تاریخ تاجیکستان بی سابقه است و جامعه نابینایان تاجیکستان خواسته است که برای آنها نیز ورقه های مخصوص رای تهیه کنند تا آنها خودشان مستقلانه در انتخابات رای دهند. برنامه را با گزارش های خبری ادامه می دهیم. کشورهای اعضای اتحادیه اروپا با توافق رسیدند که بر ضد بعضی شخصان علیحده و شرکت‌های روسیه تحریم‌های علاوگی جاری کنند. 5 فوریه این کشورها برای بحران اوکراین بر ضد 19 شخصیت و 9 کارخانه و شرکت روسیه تحریم جاری کردند. این در حالی است که انگلا مرکل نخست وزیر آلمان و فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه به مسکو سفر می‌کنند. وزیران کارهای خارجه کشورهای اتحادیه اروپا 9 فوریه با هم ملاقات و این تحریم های ضد روسیه را به طور رسمی به تصویب می رسانند. این تحریم ها علاوه بر تحریم های خواهد بود که بر ضد روسیه سال گذشته جاری شده بود. گذشته از این جنس ستولتنبرگ دبیر کلی پیمان ناتو می گوید تدبیرها برای افزایش حضور این پیمان در شرق جوابی محافظتی به فعالیت های تهاجمی روسیه است. در بروسل وزیران دفاع کشورهای عضو ناتو مسئله ایجاد شبکه مرکزهای خردی فرماندهی را بررسی میکنند این مرکزها باید در لحظه های ضروری در صورت تهدید از جانب روسیه سفارایی نیروها را تغییر دهند نیروهای واکنش سریع را سفربر کنند و در شرق پولش در سطح لشکر یک ستاد تشکیل دهند رهبر ناتو گفت این تدبیرها پاسخ به روسیه است که قانونهای بین المللی را ویران میکند از جمله قریم را از اوکراین جدا می‌سازد. در مصاحبه با یوری فیودروف تحلیلگر امور سیاسی و نظامی روسیه در شهر پراگ جمهوری چخ از وی پرسیدم با این تدبیرهای ناتو روسیه چاره‌های جوابی خواهد اندیشید؟
если смотреть на эту проблему с чисто военной точки зрения то у России выбор ответных мер в общем довольно ограничен.
اگر به این مساله از نقطه نظر نظامی نگاه کنیم میبینیم که انتخاب روسیه برای چاره‌های جوابی محدود است. سبب این است که قسمت بیشتری نیروهای زمینی روسیه مشغول عملیات در دونباس اوکراین میباشند. گذشته از این شماره قابل ملاحظه نیروهای آنها به قریم سفر بر میشوند. برای همین تقویت نیروهای روسیه در مرزی غربی در کرانه بالتیک بعید به نظر میرسد. شاید روسیه به صورت فوری راکت های اسکندر را در آنجا مستقر کند. این یکی از موشک های تاکتیکی و پیشرفته روسیه می باشد. این می تواند یکی از اقدامات جوابی روسیه باشد ولی رهبریت سیاسی روسیه نمی تواند از راه های تبلیغاتی این تدبیرهای اعلان کرده وزیران دفاع ناتو را نادیده بگیرد.
اتحادیه اروپا بر ضد بعضی شخصیت ها و شرکت های روسیه تحریم های علاوگی جاری می کند. این به اقتصاد روسیه تأثیر منفی نخواهد رساند اگر این نکته در نظر گرفته شود که در گذشته هم چنین تحریم ها جاری شده بود؟
Ну, во-первых, нужно посмотреть на список тех компаний, которые против которых будут введены санкции.
Баъд аввал бо феҳристи ин ширкатҳо ошно шуд ва дид ки таҳримҳо бар зидди чӣ ширкатҳое ҷорӣ мешаванд, вале таҳримҳо бар зидди шахсиятҳои Русия ба иқтисоди Русия таъсир надорад ва он таҳрими сиёсӣ мебошад. Ин намунаи он аст ки то ба ҷомеа нишон диҳанд сиёсати кунунӣ Кремл бидуни муҷозот намемонад. вале ончи ба ширкатҳо иртибот мегирад бояд ба ин феҳрист ошно шуд. Агар ин ширкатҳо бузург бошанд мисли Газпром, дар он сурат албатта таҳримҳо ба иқтисод таъсири бад хоҳанд дошт. Агар ширкатҳои хурд бошанд таъсир нахоҳанд кард. вале нуктаи дигарро низ бояд дар назар гирифт. агар ин таҳримҳои иттиҳодияи аврупо ҳатто рамзӣ ҳам бошанд, он ишора ба доираҳои соҳибкориву тиҷоратӣ хоҳад буд, ки бо Русия ҳамкорӣ накунанд ва он хатарнок аст, чунки ин ҳамкорӣ метавонад барои худи ширкатҳои ғарбӣ ва байналмилалӣ паёмадҳои сангин дошта бошад. чунин равиш метавонад муассиртар аз он бошад, ки иттиҳодияи аврупо баъзе чораҳои маҳдудкунанда ҷорӣ кунад.
какие-то конкретные ограничительные меры, вводимые Евросоюзом.
جناب فیودروف، به نظر شما انگلا مرکل نخست وزیر آلمان و فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه در جریان بازدید خود از مسکو کدام مسئله ها را بررسی خواهند کرد؟ آنها می خواهند بگویند که اروپا با گذشته راضی می شود و یا برعکس می خواهند برای بحران اوکراین با روسیه فشار آورند؟
Тут интересно, что в Москву приедут и Оланд, и Меркель.
جالب این است که به مسکو مرکل و اولاند دو رهبر سیاسی اروپا سفر میکنند. این به نظر من یک رویش غیر معمولی در مناسبت با روسیه میباشد. من فکر میکنم امروز اروپا در مناسبت با روسیه موضع‌گیری روشن ندارد. روشن است که گذشت به روسیه نمیشود، ولی تحریم ها تا کجا تشدید خواهند یافت و مناسبت با روسیه را تا چه اندازه سخت‌تر میکنند، عقیده هایشان هم از هم فرق دارد. من فکر میکنم که مرکل و هلند در روندهای تفکر سیاسی اروپایی دو نقطه نظری به هم مخالف دارند.
مصاحبه ما را با یوری فیودروف، تحلیلگر امور سیاسی و نظامی روسیه در شهر پراگ جمهوری چخ میشنیدید.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجی یا آزادی نقطه آرژی.
رئیس جمهوری تاجیکستان با خانواده گلشن مجنونو که 26 ساله است، 3 ینور 4 کودک به دنیا آورده است، خانه سه هجرگی تقدیم می خواهند کنند. کلید این خانه پس از انجام ساختمان منزل زیست در تاریخ 20 مارت به این خانواده سپرده می شود. گلشن مجنون نوه که 5 سال انتظار فرزند دومش بود، یک بار 4 گانه، یک پسر و 3 دختر با وزنی از 1.5 تا 2.5 کیلوگرم به دنیا آورده است. همکاری ما زرنگیز نوروزشاه در گزارش خود از قبل طبیبان می گوید مادر این نوزادان از 2 ماه به این سو زیر نظارت طبیبان این زایشگاه بوده است.
طبیبان زایشگاه رقمی 3 پایتخت میگویند برای بار اول در تاریخ این زایشگاه و هم در کشور 4 گانه صحت و سلامت به دنیا آمده است. غالبا در تجربه چنین کودکان تا تولد میفافتیدند. همکنون نخستین بار در کشور این خوشبختی نصیب یک مادری 26 ساله شد که توانسته است هر 4 کودکش را زنده و سالم به آغوش بگیرد. گلشن مجنونوی 26 ساله که بعد 5 سال انتظاری فرزند دومش بود، روز 30 ینور در زایشگاه رقمی 3 پایتخت برای پسر 4 ساله اش یک بار 3 خواهر و 1 دختر ولد کرد. نوزادان قبل از مولد و توسط جراحی گرفته شدند، اما گلشن مادری 4 گانه روز 5 فوریه در صحبت با رادیوی آزادی گفت صحتی وی و فرزندانش خوب است، از بس که شیر مادر همه این 4 کودک را قانع نمی کرده است، با آنها همزمان شیر سنی هم داده می شود. گلشن مجنونو می گوید
فقط سلامتی این فرزندان خود سب سلامت سب کنید.
روز 5 فوریه در پی نشر این خبر در سامانه آزادی برای تبریک این خانواده از نام پرزیدنت، یک هیئت حکومتی با سروری مرحبا جبار و معاون سروزیر لالا بوهاجی و معاون وزیر تندرستی و رهبران کمیته کاربازان و بخش های تندرستی شهر و تولدخانه رقمی 3 رفتند. مرحبا جباری دستور پرزیدنت درباره تقدیم یک خانه 3 هجرگی را به این خانواده رسانید. با گفته وی رئیس جمهور روز 5 فوریه سپارش داد که به این خانواده یک منزل با تمام جهازش برای روزگار تقدیم شود. مرحبا جباری بعد از تقدیم گل به مادر کودکان تولد این 4 گانه را یک رویداد خوب برای کشور خواند و گفت
از پس که سال اویلا اعلام کردن و این یکی از اقدام های اولین که من در اول سال اعلام گردیدن روی سال اعلام گردیدن سال اویلا همیشه یک خوشبختی یعنی خیلی خرسندی مو صاحب همین وای شدیم صاحب همین چورگو مشتیم لیکن میخواییم که خدا اون را دروز کند.
چورگونیک در یک خانواده میونول شهر دوشنبه به دنیا آمد که در محله قزاقون ناحیه سینو زندگی میکنند. پدری نوزادان هم فعلا جوی کاری معینی نداشته است. علیدین مجنونوف بابای این چورگونیک در صحبت با رادیوی آزادی گفت از بس که دوران حاملگی دخترش وزنین میگذشت آنها هنوز دو ماه پیش گلشن را در بیمارستان خوابوندند.
اما یا اونی کدام دو یک خریف زمکه حالا این دو میکنه میگه که هم خیلی گواریش نو یا کم که چور تایده و هم خیلی دیگه بیت ما میگه همه شانی کنم و هنی دو میکنه میگه که خیلی چور تایده تو و شکرونه میکنه خدا همشون دروز کنم نموی و یا قچونه و خط میگه توید و زورو خطیچه و کبیری و نامونیم.
اما بابای چورگونیک میگوید این نام های احتمالی است و شاید با مصلحتی به گفته او بزرگان تغییر یابد. این مصاحبه ما میگوید حادثه های تولد دو سه و چورگونیک در اولاد آنها مشاهده نشده بود اما در اویله پدری نوزادان حادثه تولد سگونیک بوده است. مستی بگیم نظربک و طبیب تولدخانه رقم 3 پایتخت گلشن رو جراحی کرده است میگوید عوامل تولد سگونیک و چورگونیک ارثی است ولی در بعضی حالات ها استعمال دارو و دواهای گرمونالی برای تبابت بی‌زوریاتی هم میتواند به این سبب شود. خانم نظربک و میگوید چنین حاملداری ها مشکلند و در خیلی کم حالت ها 4 نفر از یک بطن میتوانند سالم و زنده تولد شوند.
30 چیسلا ساعت 3 شب من همو روز نوبت دار بودم که در دوش سر شدن جراحیش خوب گذشت به یکون آوریز گذشت کودکو همش سالم خدا شکر سوق سلامت خیلی چورگونیک همش سالم برامدن کم حالت ها بسیاری وقت اینو از گفته خلق 8 ماه از این سبب بسیار کودکو در همین دوره میفوتن.
با گفته مسئولین در تاجیکستان هر سال تا 2-3 حادثه تولد سگونیک ثبت می شود اما تولد با موفقیت چورگونیک در این کشور کم سابقه بوده است. برخی از خانواده های هم که یک بار صاحب 3 فرزند شدند از دولت وعده منزل را گرفته بودند. سال 2007 سلیمه رحیموا هم با به دنیا آوردن 2 پسر و 1 دختر قهرمان رسانه ها شده بود. آن زمان این خانواده از شهرداری وعده خانه گرفتند اما در صحبت با رادیوی آزادی در پایان سال 2014 سلیمه مادر سگونیکا گفته بود هنوز هم آنها اجاره نشینند و به منزل نیاز دارند. اما گلشن مجنونوف و مادر چورگونیک که دیگر در این سبقت از سلیمه پیش گذشته و قهرمانی حادثه ای تو اندازه غیر معمولی در تاجیکستان شده است از خود پرزیدنت وعده خانه گرفت و امید دارد 5 فرزند خود را در خانه نو و با کمک دولت به وایه میرساند. زرنگزین اوروشو رادیوی آزادی دوشنبه.
مادری که چهارگانیک به دنیا آورد و یک 3 خانگی تحفه میگیرد. نابینایان تاجیکستان خواستاری چاپی برگه های انتخاباتی با خطی برای آنها آشنای برایلی شدند تا بتوانند مستقلانه در انتخابات پارلمانی در رایدهی شرکت کنند نه با کمک دیگران. در این باره گنجینه گنج همکاری ما از دوشنبه گزارش می دهد.
جمعیت نابینایان تاجیکستان می خواهد که حکومت کشور ورقه های آوازدهی آنها را در انتخابات پارلمانی ماه مارس سال 2015 با خط برایلی تهیه و آوازدهی شفاف این قشر را تامین کند. تا حال بیش از 9000 نابینا در تاجیکستان که از حق رای برخوردار هستند با راهنمایی دیگران در انتخابات ها اشتراک می کردند. اما به نظر می رسد در انتخابات قریب الوقوع نیز آوازدهی نابیناها با شیوه قدیمی صورت بگیرد. اما عبدمنان دادازاده رئیس دستگاه کمیسیونی انتخابات تاجیکستان روز چهارشنبه 4 فوریه در صحبت با رادیو آزادی گفت که قانونگذاری تاجیکستان به نفران نابینا اجازه داده است که با یک شخصی خالص وارد اتاق آوازدهی شوند و رای خود را با کمک آن فرد به قوطی آوازدهی بریزند.
همون نامزدی شخص نابینار باید 19 نفر برای دوسیر آورد را آمان شده بودم. از شخص دیگر میخواد که آورد سه تا تمام خواهد که آدم دیگه آدم را آورد بگیر میکنیم و در ایزان شخصی خورد رو بستم.
گفت رئیس کمیسیون انتخاباتی. در پاسخ به این سوال که تعداد نابیناهای قابل شرکت در انتخابات چقدر هست، جناب دادازاده گفت که شماره دقیق آنها معلوم نیست چون شمارش هم برگزار نشده است. اما تورابک دولتوف رئیس جمعیت نابینایان تاجیکستان میگوید هرچند آنها در انتخابات گذشته برای نشر برگه‌های رای با خطی برایشان فهمو مراجعه کردند، اما این درخواستشان از جانب مقامات ضد دخل به این نوبت گرفتن نشد.
اگر باشد که از برکومت جمهوری تاجیکستان لایق بینه که برای نابینایی که جمهوری تاجیکستان در زندگی میکنند و آوازی در حقوق دارند با ارفود برایدی اگر قانون برای نگان قرار کردن چون کنند خلچن پول جزو میکنند چون میکنند.
دولتوف میگوید نوبینوها در گذشته تلاش کردند که در پارلمان نماینده داشته باشند تا از حقوق آنها حمایت کند و قرارهای مفید برای این قشر معلول را در پارلمان گذارد، اما موفق نشدند. رئیس جمعیت نوبینان تاجیکستان که سینش به 70 میرسد میگوید هنوز از صلح شوروی همسرش که دو دیده بینا دارد چون شخصی با اعتماد او را در انتخابات ها همراهی میکند و رای اش را به صندوق میریزد. ایده از نوبینایان ضمن صحبت گفتند که نشر نشدنی بلیوتن ها با خط برالی نه تنها شفافیت آواز اونها رو زیر سوال میبرد، بلکه باعث نقض حقوقشون نیز میشود. عاقل جان زیادعلیان یک عضو 35 ساله جمعیت نوبینایان تاجیکستان میگوید باری آخر در انتخابات پارلمانی سال 2005 برگه رای را به صندوق ریخته است. در انتخابات های گذشته نفر نام حزب ها را میخوند و با خواهش عاقل جان نامزد ارزنده اش را انتخاب میکرد.
خودی من در شخصا اومدگی نیستم، چیزی که خودی سیار اومده باشد و بعد من اواز داده باشم. تو دارم هست و یک خیلی اواز میدیه یا اومان اشتر میکنه یا نمیکنه، من از این چیز رو نیستم. ما که در مرکزیم فعال نیستیم، حالا که باید دارم زبان تو خلوم نیزنه که چی حال خطی اواز باشد. نکاید که
میگوید عاقل جان زیادعلیان. عاقل جان همچنین یک برادر نوبینوی دیگر نیز دارد که در ناحیه فرخور به سر میبرد. او میگوید یاد ندارد که برادرش بره با آوازیهی رفته باشد، زیرا به گفته عاقل جان حق و حقوقی این قشر جامعه در مرکز کشور چندان رعایت نمیشود، حالا چی رود با مضافات ها. نوبینایان میگویند باید آنها از میان خود در پارلمان نامزد هم داشته باشند تا که از حقشون دفاع کنند. رستم 40 ساله یک نوبینا از ناحیه حصار میگوید در بیشتر کشورهای پس از شوروی به خصوص قزاقستان و روسیه برای نوبینایان و رعایت حقوق و آزادی های آنها برگه های رای حتما به خط برالی نشر کرده می شود، اما به گفته رستم حکومت تاجیکستان در این زمینه اقدامی نکرده است. این هم در حالی که برخی از صاحب نظران تاجیک میگویند نشر نشدنی برگه های رای با خطی برای نوبینایان فهمو باعث نقص حقوق آنها بوده شفافیت آوازشون را نیز زیر سوال میبرد. عبدالفتاح واحدوف یک مسئول ننسمیت انجمن ملی رسانه های مستقل تاجیکستان میگوید درست است که برای نشر بلیوتن ها با خطی برالی مبلغ لازم است، اما به این نگاه نکرده باید حکومت تاجیکستان حقوق و آزادی های این قشر جامعه را به انابت گیرد. به این خاطر جناب واحدوف میگوید باید برای انجام این کار مبلغ جدا کرده شود تا نوبینایان توانند به طور مستقیم رای خود را به حزب و نامزدی طرفدارانشون بدهند. او میگوید شاید در قانون انتخابات این گونه آدمان به نظر گرفته نشودند، اما نبودن بلیوتن ها با خط برالی نقض حقوقی آنهاست. جمعیت نوبینایان تاجیکستان شماره اعضایان خود را رسما بیش از 9000 میگویند، اما با اطلاع منابع غیر رسمی تعداد این قشر جامعه با حدود 15000 نفر میرسد، زیرا به گفته این جمعیت نه همه نوبینایان خود را رسما ثبت نام کردند. گنجینه گنج، رادیو آزادی، دوشنبه.
درخواست نوبینایان تاجیکستان از نهاد انتخاباتی این کشور برای چاپ ورقه های مخصوصی رای دهی. مارینا خانم دمیتری فرتاش تلاش دارد برای بازگردانیدن تجهیزات شرکت دوزندگی گلستان به دادگاه اقتصادی دوشنبه مراجعت کند. فرتاش میلیاردر اوکراینی قبل از مناقشه های اوکراین در بخش های صنعتی تاجیکستان سرمایه گذاری کرده است و با حکومت این کشور همکاری خوب داشته است. همکار ما عبدالله اشرف در گزارش خود از دوشنبه درباره تلاش های مارینا و مراجعت و به دادگاه گزارش می دهد.
شرکت خیراک خولدینگ که با زوجه سابق دیمیتری فرتاش مارینا مربوط دانسته می شود، برای بازپس گرفتن تجهیزات کارخانه دوزندگی گلستان به دادگاه اقتصادی شهر دوشنبه مراجعت کرده است. ضمن یک تماسی کتبی روز 4 فوریه از شرکت خیراک خولدینگ به رادیو آزاده گفتند، شرکت با قیمت 6 میلیون دلار برای کارخانه گلستان تجهیزات خریداری کرده بود و آن را بازپس خواهد گرفت. برای بازپس گرفتن این تجهیزات، این شرکت با دادگاه اقتصادی شهر دوشنبه با عریضه دعوی مراجعت کرده است و بحث دادگاهی ادامه دارد. خانم مارینا فرتاش کالینوفسکا برای دفاع از حقش در دادگاه های تاجیکستان به حقوقشناس تاجیک اسحاق تبروف وکالتنامه داده است. کارخانه دوزندگی گلستان تقریبا یک سال قبل محض با حکم دادگاه اقتصادی دوباره دولتی گشت و به اختیار کمیته سرمایه‌گذاری و اداره اموال دولتی واگذاشته شد، اما با گذشت یک سال این کمیته هنوز هم موفق نشده است دوباره این کارخانه را به کار اندازد. تا زمانی به اختیار دولت واگذاشتن این کارخانه به اطلاع مالکان قبلیش در آن تا 800 نفر شهروندان تاجیکستان کار میکردند. خبرنگار رادیوی آزادی که روز 4 فوریه از این کارخانه بازدید کرد، درهای آن را بسته و مهر زده دریافت. تنها دو نفر از پاسبان‌های بنا گفتند بیش از یک سال است کارخانه فعالیت نمی‌کند و گاه گاه دایرکتور و سرمحاسب از آن دیدن می‌کنند. در همین حال به ادعای قادر قاسم، رئیس کمیته دولتی سرمایه گذاری، این کارخانه تا به حال کار میکند و شکل فعالیتش را دیگر نکرده است. وی گفت:
ما سمت فعالیت همین کارخانه را دیگر نمیکنیم. همون سمت فعالیت میموند، همون روبر میموند. فقط ما باید شکل جمعیت سومی بکنیم که تا اونه که کارخانه تاولد همچون مالکیت شکلش دیگر کلیتیمی بسیارتا سرمایه را جمع. جمعیت سومی صد فرده سهمه دولت میشه. حالا فعالیت شده همین.
۹۵% سهمیه کارخانه گلستان تا ماه اپریل سال 2014 به شرکت خیراق خولدینگی مارینا فیرتاش کالینوفسکایا، همسر سابق دیمیتری فیرتاش، صاحبکار اوکراینی تبار تعلق داشت. 5% دیگر سهمیه ها به خیرالله سعیدوف، پسر زید سعیدوف مربوط بود. محض پس از باز شدن چندین پرونده علیه زید سعیدوف بعدی از مش بهره تاسیس حزب نو به نام تاجیکستان نو، منصبداران آژانسی ضد فساد در شیوه خصوصی سازی کارخانه گلستان در سال 2002 خلافکاری های پیدا کردند. دادگاه اقتصادی شهر دوشنبه در اساس شکایت آژانسی ضد فساد با برگزاری مرافعه تقریبا 2 ساعته کارخانه گلستان را از مالکانش به نفع دولت مصادره کرد. در اختیار آزادی ویدئوی نیز هست که در افتتاح کارخانه گلستان پس از بازسازی در سال 2004 خودی او شرکت دارد. اما فیرتاش در سال 2007 گرفتار یک بحث دادگاهی با زوجه قبلیش مارینا فیرتاش کالینوفسکایا شده بود که وی از دادگاه 50% دارایی های شوهرش را طلب کرد. از این رو شرکت خیراق خولدینگ در اختیار مارینا قرار گرفت. دمیتری فیرتاش، سرمایه‌دار اوکراینی، در آغاز سالهای 2000 یک مدت به طور فعالانه به بازار تاجیکستان نیز پای گذاشت و در سال 2002 تاجیک آزاد بزرگترین کارخانه تولید نیروهای مینرالی واقع در شهر سربند ولایت ختلان و سال بعد کارخانه دوزندگی گلستان در مرکز دوشنبه را خصوصی گرداند. فیرتاش امور اداره شرکت‌هایش را در سالهای اخیر به نزدیکان زید سعیدوف سپرده بود که گردانش کنند. اما زید سعیدوف، وزیر سابق صنعت تاجیکستان، ماه دکبر با جرایم چون تجاوز به ناموس، بسیارزنی و رشوه ستانی و سوء استفاده از مقام به 26 سال زندان محکوم شد. پس از این در اساس شکایت آژانسی ضد فساد کل کارخانه های مربوط به او دوباره دولتی کرده شدند. عبدالله شرف، رادیو آزادی، دوشنبه.
مراجعه مارینا خانم دیمیتری فیرتاش به دادگاه برای برگردانیدن تجهیزات دوزندگی. و حالا خبرهای نوی ورزشی را از نرزالله لطیف، شورای ورزشی رادیو آزادی در دوشنبه میشنویم.
دسته فوتبال خیری وحدت در بازی سنجشی بر تیم CSKA پومیر دوشنبه از روی سلسله پنالتی غلبه کرد. این بازی در دایره آمادگی خیر به بازی دور دوم سبقت انتخابی جام کنفدراسیون فوتبال آسیا با تیم شیخ رسلی بنگلادش 4 فوریه در ورزشگاه مرکزی دوشنبه برگزار شد. زمانی اساسی بازی با حساب مساوی 2-2 به آخر رسید. این حساب در زمان اضافی نیز تغییر نیافت. در زدن سلسله ضربه های 11 متره کره فوتبال بازان دسته خیر آمد کرد و با حساب 4-2 غالب آمدند. طاهر مومینف، سرمربی دسته خیر، در صحبت با رادیوی آزادی گفت دسته به درخواست آخرینش برای شرکت در جام کنفدراسیون فوتبال آسیا باز 5 بازیگری نو را اضافه کرده است. وی افزود: هیئت دسته را از حساب بازیگران نو ولادیمیر وریوفکین قرغیز، دمیتری میدیتسکی لاتفیاگی، منصح دانیل ابانی افریقایی از گانا، اینچنین فوتبال بازان تاجیک سبحان خوجامف و جهانگیر خیرف پورا کردیم که باور دارین دسته پرقوت خواهد شد. یادآور میشوم که بازی دور دوم انتخابی جام کنفدراسیون فوتبال آسیا بین دسته های خیری وحدت و شیخ رسلی بنگلادش روز 10 فوریه در شهر دوشنبه در ورزشگاه مرکزی برگزار می شود. خبر دیگر، سبقت انتخابی قهرمانی فوتبال جوانان آسیا 2016 در گروه دی که به آن منتخب جوانان زیر 23 ساله تاجیکستان نیز شامل است، در امارات متحده عرب برپا می گردد. به اطلاع کنفدراسیون فوتبال آسیا، سبقت انتخابی در این گروه از 27 تا 31 مارس در شهر فجیره امارات متحده عرب دایر خواهد شد. رقیبانی منتخب جوانانی تاجیکستان دسته های امارات متحده عرب، شریلانکا و یمن می باشند. منتخب جوانانی تاجیکستان با رهبری سرمربی علیشر تختایف نخستین بازیش را 27 مارت مقابل تیم یمن انجام می دهد. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
شنونده عزیز، با این گزارش همکارمان از دوشنبه، نشر مجله خبری ما به پایان می رسد. برنامه های دیگری ما ادامه دارند. با ما باشید.